بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث امروز صفحه 248 و خط چهارم اول خط اینطور بود: ان تکون تابعتا للکبرا، بعد داشت الحاصلته من صغرا فعلیه، که گفتم الحاصلته صفت نتائجه. بعد به نسخه های دیگه مراجعه کردم، دیدم که اینجا رو کل حاصله ضبط کردن، کل حاصله. اگر کل حاصله باشه باز هم مربوط به نتایج، فرقی نمی کنه، فقط کاف در اینجا اضافه میشه و ظاهرا این کتاب اشتباه، نسخه ها تقریبا متوافقن برای اینکه باید کل حاصله باشه. خطای بعدی رو توجه کنید، همشون کل حاصلن. البته در دوتا خط بعدی که کل حاصلن من ممکنتن و مطلقتن عامتن و خاصتن، یا کل حاصلن من ممکنتن و مطلقتن احداهما عامه و الاخرى خاصت، توضیحاتی من دادم. اون توضیحات درست بود، اما توضیح علمی تری داریم که امروز بیان میکنم. به مطلبی که مناسب این مباحث میرسم و توضیح علمی رو بیان میکنم، خودتون با این خطی که الان خوندم تطبیق کنید، دیگه اینجا ما معطل نشیم. ولی مطلب همون بود که قبلا گفته بودم، که چرا یک نتیجه ممکنه عامه میشه، چرا نتیجه ممکنه خاصه میشه در هر یک، اینا توضیح داده بودم که چرا. چراش رو با یه بیان علمی و با آدرس هایی که در شرح مطالب اساس الاختباط امروز ذکر میکنن به محل مناسب که رسیدین میگم، شما خودتون بر این کلام تطبیق کنید. حالا بحث امروز ما، چون بحث امروز متوقف بر بحثیست که در جلسه گذشته مطرح شده بود، من اون خط جلسه گذشته رو دو مثلا میخونم، شما دقت بکنید، از رو میخونم: لاکن نه سقرا، صفحه 249 وسط صفحه، متن مصنف: لکن و صغرا اذا کانت ممکنتن او مطلقتن یستقو معهم از سالبه یادن یکون سالبتن. صغرا باید موجبه باشه، ولی اگر ممکنه بود یا مطلقه بود، ممکنهی که ممکنه و مطلقهی که یستقو معهم از سالبه، گفتیم ممکنه که یستقو معهم از سالبه عبارت از ممکنه خاصه و مطلقه که یستق معهد طالبه مطلقه خاصه، یعنی وجودیه لا دائمه یا وجودیه لا ضروریه. اگر صغرا یکی از این دو وضع داشته باشه، جاز ان تکون طالبتن، صغرا میتونه طالبه باشه و در این صورت قیاسمون نتیجه میده و این صغرای طالبه هم نتیجه میده، زیرا ممکنه حقیقی طالبش، ممکنه حقیقی یعنی ممکنه خاص، طالبش لازم موجبش هست. یعنی هر جا سالبه باشه موجبم در کنارش هست و اون موجبه هستش که به جای سالبه میشینه و سقرا به وسیله اون موجبه و در قوه اون موجبه نتیجه میده. بله، حالا مطلبی که امروز میخوام شروع کنیم که تقریبا به این متنی که امروز خوندم مرتبط میشه، بعدا روشن میشه که ارتباطش به چه معنی، مطلب اینه که نتیجه در کمیت، نتیجه در شکل اول، نتیجه شکل اول در کمیت همیشه تابع صغراست. کبرا در کمیت تغییر نمی کنه، همیشه کلی است. اما صغرا در کمیت تغییر می کنه، گاهی جزئی است، گاهی کلی است. نتیجه هم به تبع صغرا تغییر می کنه. اگر صغرا جزئی باشه نتیجه جزئی است، و اگر صغرا کلی باشه نتیجه کلی است. پس نتیجه شکل اول در کمیت مطابق با صغراست، اما در کیفیت مطابق با کبراست. در کیفیت صغرا تغییر نمی کنه، همیشه موجب است. اگر هم دیدین سالبه است، در این بیانی که الان خوندیم، باز سالبه است که موجبه به جاش میشینه و اون موجبه نتیجه میده. پس صغرا همیشه موجب است. کبراست که گاهی سالبه میشه و گاهی موجبه میشه. اگر سالبه شد نتیجه سالبه است و اگر موجبه شد نتیجه موجب است. پس به تغییر صغرا، به تغییر کبرا در کیفیت، نتیجه هم در کیفیت تغییر میکنه، یعنی نتیجه در کیفیت تابع صغرا. اما از نظر جهت، پس معلوم شد که از نظر کمیت نتیجه تابع صغراست و از نظر کیفیت نتیجه تابع کبراست. اما از نظر جهت ایشون میگن که همیشه تابع نتیجه تابع کبراست، مگر در دو مورد که در اون دو مورد نتیجه تابع صغراست. که بعد خواجه اضافه میکنه در چهار صفحه حدود چهار صفحه و سه صفحه چهار صفحه هست که اشاره میکنه که مورد سومی رو هم باید اضافه کنی، که اون انشالله آخر همین فصل میرسیم انشالله. دو مورد رو مصنف ذکر میکنه که در این دو مورد نتیجه تابع کبرا نیست از نظر جهت، بلکه تابع صغرا است. مورد اول عبارت هست از اونجایی که صغرامون ممکنه خاصه باشه و کبرامون مطلقه خاصه باشه، همینی که الان خوندمش در خط پنجم صفحه 248 و گفتم توضیحی نسبت بهش داریم که به مناسبت ذکر میکنم. اگر صغرام ممکنه خاصه باشه، کبرام مطلقه خاصه یعنی وجودی لادم یا وجودی لادمی باشه، نتیجه تابع صغرات یعنی ممکنه خاصه. همچنین اضافه کنید، مثلا ذکر نمی کنه، باید اضافه کنید، محاکمات در پاورقی دو صفحه بعد اضافه میکنه این مطلبو، که اگر صغرا ممکنه عامه باشه و کبرا مطلقه عامه باشه، باز نتیجه تابع صغرا یعنی نتیجه ممکنه عامه. اینا در عبارت مصنف نیمده ولی باید اضافه کرد. چرا نتیجه؟ این یه مطلبی است تو پرانتز گفته میشه. آنچه که متن عبارت متن من مربوط به بحث اینه که نتیجه در این چنین صغرا و کبرایی در این چنین قیاسی تابع صغرا است از نظر جهت، تابع کبرا نیست. این منظور مصنف. اما یه توضیحی در اینجا مثلا بین پرانتز گفته میشه که مربوط به دو جلسه قبلا میشه. چرا در اینجا ممکن است و چرا در فرض اول ممکنه خاصه، در فرض دوم ممکنه عام است؟ دو تا فرض داشتیم دیگه، در هر دو فرض نتیجه ممکنه شد. اما در فرض اول که صغرا و کبرا هر دو خاصه بودن نتیجه خاصه شد، در فرض دوم که صغرا و کبرا هر دو عامه بودن نتیجه عامه شد. چرا نتیجه ممکنه میشه در هر دو فرض؟ بعد سوال بعدی، چرا عامه میشه در فرض دوم و خاصه میشه در فرض اول؟ اما چرا ممکنه میشه؟ اینا رو همه رو در بحثای گذشته توضیح داده بودم، منتها الان میخوام به صورت علمی تر، یعنی به صورتی که خودشون بیان کردن بیان کنم. چرا ممکنه میشه در اساس الاختبار صفحه 218 سطر 11 این مطلب رو توضیح داده که چرا نتیجه ممکنه میشه؟ گفته اتصاف اثر به اوتر که واجد اکبر است بالامکانه، یعنی اثر بالامکان شده اوسط و اوسط واجد اکبره، پس اثری که بالامکان اوسط شده بالامکان از اکبر میشه، چون اکبر با اوسط متحد شده، اوسط بالامکان بر اثر مترتبه، از اکبر هم بالامکان بر اثر مترتبه. به این جهت نتیجه در هر دو حال ممکنه میشه. پس وضع ممکنه بودنش روشن شد. وقتی رابطه اثر با اوسط بالامکان باشه، رابطه اثر با متحد اوسط که اکبره باز بالامکان. اما چرا در فرض اول خواسته است، در فرض دوم وجودیه، در فرض دوم آمد؟ اینو از شرح مطالع صفحه 267 سطر 18 از اونجا ما اینطور استفاده میکنیم. در فرض اول اکبر بر اوسط به نحوی که محتمل ضرورت نیست هم شده، مطلقه خاصه است، کبرامون مطلقه خاصه است، یعنی وجودی لادائمه است یا وجودی لاضروری است. وجودی لادائمه و وجودی لاضروریه هر دوشون نفی ضرورت میکنن، چه میکنه، اونی که نفی ضرورت میکنه روشنه، لا ضروریه نفی ضرورت میکنه، لا دوام هم نفی ضرورت میکنه، چون اگه دوام نباشه ضرورت هم نیست، پس هر دو نفی ضرورت میکنه. در کبرا اکبر به صورتی که محتمل ضرورت نیست بر اوسط هم شده، و چون در اصغر گفتیم که در صغرا گفتیم که اصغر ممکن است اوسط باشه، پس اکبر بر اوسط هم به نحوی که محتمل ضرورت نیست باید هم بشه. نحوی که محتمل ضرورت نیست ممکنه خاصه، ممکنه خاصه محتمل ضرورت نیست دیگه، نفی ضرورت نیست، پس نتیجه باید ممکنه خاصه بشه. اما در فرض دوم که کبرا مطلقه عام است، اکبر بر اوسط به نحوی که محتمل ضرورت و لا ضرورت هم شده، چون مطلقه عامه یعنی همین، مطلقه عامه یعنی محتمل ضرورت هست محتمل ضرورت هم نیست، پس اکبر بر اوسط به نحوی که محتمل ضرورت و لا ضرورت هم شده، چون اصغر هم ممکن است اوسط باشه، اکبر بر اصغر هم به هم نفهم میشه در نتیجه، یعنی اکبر هم به نحوی که محتمل ضرورت و لا ضرورت بر اصغر هم میشه، نحوی که محتمل ضرورت و لا ضرورت ممکنه عامه، ممکنه عامه محتمل ضرورت و لا ضرورت، به این جهت گفتن در اون فرض نتیجه ممکنه خاص است، در این فرض نتیجه ممکنه عامه. خط بعدی این صفحه 248 که خط ششم بود ظاهرا، یا خط در خط ششم بود، کل حاصل هم ممکنتن و مطلقتن احداهما عامه و الاخر خاصه، هم با همین بیان معلوم میشه که چرا کجا عامه میشه کجا خاصه میشه، جهتش تماما روشن میشه. خلاصه به همون دو خطی که در اساس الاقتباس و در شرح مطالب گفتم، البته به سختی از اینا ممکن استفاده کنید، از به اینا اگه مراجعه کنید علت این انتاج روشن میشه که چرا اونجا اینطور نتیجه میده اینجا اینطور نتیجه. این یه مطلبی بود تو پرانتز مربوط به دو بحث گذشته که امروز مناسبت نشد. پس صورت مصنف گفت در کمیت نتیجه شکل اول تابع صغراست، در کیفیت نتیجه شکل اول تابع کبراست، در جهت همیشه تابع کبراست الا فی موضعین، یک موضع همین بود که فکر کردیم که صغرا ممکنه خاصه و کبرا مطلقه خاصه یعنی وجودیه است، در این صورت نتیجه ممکنه خاصه یعنی تابع صغرا نه تابع کبرا. صورت دوم اینه که صغرا ضروری باشه و کبرا عرفی باشه، عرفی عام باشه نه عرفی خاص، در این صورت باز نتیجه ضروری است یعنی تابع صغرا نه تابع کبرا، دیگه وصفی نیست عرفی نیست، اینو قبلا گفتیم، اگر کبرا وصفی باشه وصفش در نتیجه باقی نمیمونه ساقط میشه، اینو در همون صفحه 248 گفتیم که اگر کبرا وصفی باشه عرفی باشه اون مادامش مادام وصف الموضوع در نتیجه نمیاد، که اینو البته بعدم در حدود 4 صفحه بعدم دو مرتبه خواهد این مطلب رو اشاره میکنن مفصل تر. این دو موردی بود که ما استثناء شد گفتیم که اگر در مورد دوم گفتیم اگر صغرا ضروری باشه و کبرا عرفی عام باشه نه عرفی خاص، نتیجه تابع صغرا. چرا گفتیم نه عرفی خاص؟ چون اگر کبرا عرفی خاص باشه قیاس عظیمه اصلا نتیجه نمیده، چون تناقض در مقدمه پینش هست به بیانی که شاید در جلسه فردا مطرح بشه مربوط به آینده. پس خلاصه مطلبی شد که در جهت تمام قیاسات شکل اول نتیجه شون تابع کبرا، مگر در دو جا، یکی جایی که صغرا ممکنه خاصه و کبرا مطلقه خاصه باشه، یکی جایی که صغرا ضروریه و کبرا عرفی عامه باشه نه عرفی خاصه، زیرا که اگر عرفی خاصه بود قیاس عظیمه. این اوائل مطلبی که در متن مصنفه تا بشه. فتکون اذن ان نتیجت و فکیفی کیفیتها و جهتها تابعتن للکبرا، در این هنگامی که صغرا حتما باید از نظر ایجاب از نظر کیفیت موجبه باشه و تغییر نمی کنه، پس در کیفیت نتیجه تابع کبراست، چون دیگه کیفیت صغرا تغییر نمی کنه همیشه یکسانه، و در جهت نتیجه هم نتیجه تابع کبراست، فی کل موضع من قیاسات هذا الشکل، تمام قیاسات شکل اول نتیجه شون در کیفیت در جهت تابع کبراست، در کیفیت که استثنا نداره، در کیفیت همشون تابع کبرا، در کمیت همشون تابع صغرا، اما در جهت همه تابع کبرا الا در دموزه. این الا استثناء از جهتی، الا اذا کانت صغرا ممکنه، یعنی این تبعیت در جهت هست برای کبرا، تبعیت للکبرا هست الا در این دموزه، نسبت به جهت الا در این دموزه، نسبت به کیفیت نه. استثناء مربوط به تبعیت در جهته، نه تبعیت در کیفیت. تبعیت در کیفیت استثناء نداره الا در دو موضع. موضع اول، اذا کانت صغرا ممکنتن خاصه و الکبرا وجودیتن، یعنی مطلقه خاصه، چه وجودی لا دائمه چه وجودی لا داره، فان النتیجه ممکنتن خاصه، نتیجه ممکنه خاصه میشه که تابع صغرا. عبارت دقت کنید، اذ صغرا مطلقتن خاصتن و الکبرا موجبتن ضروریتن. از خارج گفتم صغرا موجبه ضروری باشه، کبرا مطلقه عرفی باشه. اینجور از خارج گفتیم، وقت نتیجه میشد ضروری، نتیجه ضروری تابع صغرا بود. ولی مصنف داره عکس میگه، دقت کنید عبارت رو، یا صغرا مطلقه خاصه باشه، کبرا موجبه ضروری باشه. در این صورت فعلا نتیجه تا موجبتا ضروریتا، نتیجه موجبه ضروری میشه، ببینید یعنی تابع کبرا میشه، داره استثناء میکنه از تبعیت کبرا، میگه باید در دو موضع تابع صغرا باشه. مثال اولش درسته، تابع صغرا، مثال دومش درست نیست، چون در مثال دوم با تابع صغرا باشه، در حالی که داره تفسیر میکنه که تابع کبرا است. فعلا نتیجه موجبتا ضروری، یعنی تابع کبرا است. این همین چیزیه که خواجه رو، فخر رازی رو، دیگران رو به اشتباه انداخت، یعنی به سختی انداخته که شروع کنه به توجیه کردن. یک دفعه در همین زمینه بحث میکنن که چیکار بکنیم این عبارت، عبارت در حساب غلطه و چیکارش، چون مصنف داره استثناء میکنه از تبعیت للکبرا، یعنی در مستثناها باید تبعیت للصغرا ثابت بشه. مستثنای اول تبعیت للصغرا ثابت کرد، مستثنای دوم هم که مطابق مستثنای اوله تو اصل برونه، باید اون هم تبعیت صغرا رو ثابت کنه در حالی که تبعیت کبرا رو ثابت کنه. الا فی شیء نذکره، مگر در چیزی که بعدا ذکرش میکنی. این اگر کبرا عرفی خاصه باشه دیگه تبعیت وجود نداره، اصلا قیاس عقیمه. اینو نذکر بود در صفحه 252، یعنی در دو صفحه بعد ذکرش میکنی. خب مطلبی در اینجا گفته شده، و اون اینه که در شکل اول نتیجه تابع اخص مقدمتین است، اخص واسین، اخص مقدمتین است، هم در کیفیت هم در کمیت هم در جهت. مثلا میگه این حرف ما نصف بیشترش رو قبول داریم، دو سرسش رو قبول داریم، یه سرسش رو قبول داریم. تابع اخص مقدمتین است در کمیت، قبول داریم. تابع اخص مقدمتین است در کیفیت، قبول داریم. تابع اخص مقدمتین است در جهت، قبول نداریم. در کمیت تابع اخص مقدمتین روشنه، اگر یکی جزئی بود یکی کلی بود نتیجه جزئیه، چون جزئی اخصه. در کیفیت تابع اخص مقدمتین روشنه، اگر یکی سلبی بود یکی ایجابی بود نتیجه سلبیه، به خاطر اینکه سلب اخصه. اما در جهت اگه یکی ضروری بوده که غیر ضروری بود، شما میگید که حتما نتیجه باید غیر ضروری باشه، چون غیر ضروری اخصه، در حالی که ما در همین مثال اخیر دیدیم ضروری، نتیجه ضروری شد. صغرامون ضروری بود، کبرامون عرفی بود، نتیجه شد ضروری، با اینکه عرفی اخصه و نتیجه باید عرفی بشه به نظر شما، اما نتیجه ضروری شد. پس نتیجه اینطور نیست که همیشه تابع اخص مقدمه میشه در جهت. نتیجه در جهت اینطور باید گفته بشه، تابع کبراست الا فی موضعه. نباید بگید نتیجه از نظر جهت تابع اخص مقدمه کنه، باید بگید نتیجه از نظر جهت تابع کبراست الا فی موضعه. بله در کمیات و کیفیت بگید تابع اخص مقدمه کنه، حرفی نیست. ولا یلتفت، یا ولا تلتفت، حرف نسخه زد شده. ولا یلتفت الى ما یقال من ان النتیجه تتبع و اخص المقدمتین فی کل شیه. گفتم که نتیجه تابع مقدمتین فی کل شیه، فی کل شیه یعنی هم در کمیت هم در کیفیت هم در جهت اینو قبول نکن. صفحه 252 که توجه کنید، دو خط سه خط مونده با آخر، این حرف توجه نکن به اینکه گفتن نتیجه تابع خط مقدمه تنس فی کل شیء، بلکه حق این است که نتیجه تابع مقدمه تنس فی کیفیت و کمیه، بل فی کیفیت و کمیه و علل استثناء مثلا که وقتی هستیم توضیح میدم ان شاء الله. این بل فی کیفیت و کمیه دنباله همین متنی که خواجه تفسیرش کرده، یعنی حرف رو ما قبول نداریم فی کل شیء، تبعیت رو تبعیت اخذ المقدمه تنس فی کل شیء قبول نداریم، فقط در کیفیت و کمیت قبول داریم، در جهت حرف رو قبول نداریم، در جهت میگیم تابع کلات کبراست الا فی مصدری. اقولو زهر قوم من المنطقیین به این که نتائج این شکل، یعنی شکل اول تسبع و اخذ المقدمت، اخذ یعنی پستر، هم در کمیت هم در کیفیت هم در جهت با هم، یعنی در هر سه تابع اخذه. یعنی توضیح میدن اضافه در یکی از دو مقدمه حکم جزئی که اخذه، حکم سلبی که اخذ، حکم جزئی که اخذ از کلی، حکم سلبی که اخذ از ایجابی، حکم غیر ضروری که اخذ از ضروری، اگر یه همچین حکمی در مقدمه واقع شود، در یکی از مقدمه این واقع شود، کانت نتیجه که از بلاش نتیجه همینطوره، جزئی که اخذ از کلی، سلبی که اخذ از ایجابی، غیر ضروری است که اخذ از ضروری است. ولی محقق ساخته شیخ که نتایج لیست کذاله، یعنی نیستن تابع اخذ مطلقا، هم در کیف هم در کم هم در جهت، بلکه فقط در کیف و کم تابع اخذن، در جهت تابع کبران الا فی موزه. بل هی تابعتون فی کمیت لسقرا، از در کیفیت کمیت که جزئی و کلی باشه تابع صغران، چون صغرا تغییر میکنه در کمیت، و در کیفیت و جهت تابع کبران الا فی موزن، الا استثنای از جهته، در جهت تابع کبرا هست، در کیفیت تابع کبران مطلقا، در جهت تابع کبران الا فی موزن. احد هما، یکی از اون دو موزه تقدم ذکرش در صفحه 246 و صفحه 248 گذشت، هم در اونجا که مختلط دوم رو بیان میکردیم صفحه 246 گذشت، هم در صفحه 248 همین خط پنجمی که امروز من خوندم و توضیح دادم گذشت. و اون این است که یکون از سقرا ممکنتن، عبارت خارج را توجه کنید معناش میکنم، ولی بعدش در موردش توضیحی دارم که چون وقتی توجه کرده باشید توضیح دارتون آسان تر درش میشه. و همه ان یکون از سقرا ممکنتن، سقرا ممکنه باشه، اون فرضی که استثناء میشه و دیگه نتیجه تابع کبرا نیست در جهت، بلکه تابع سقراست، اون فرض اینه که سقرا ممکنه باشه، کبرا غیر ضروری باشه، نتیجه در این صورت در فعل و قوت تابع سقراست نه تابع کبرا، نتیجه در فعل و قوت تابع سقراست نه تابع کبرا. پس دیدیم که در یه موضع نتیجه تابع کبرا نبود در قوت و فعل این در جهت، بلکه تابع سقرا شد. دو تا توضیح در اینجا من باید بدم. توضیح اول اینه که مصنف دو تا مستثنا ذکر کرد که مستثنای اولش رو خوندیم گفتیم ایرادی نداره، مستثنای دومش رو گفتیم ایراد داره. در مستثنای اول گفت سقرا ممکنه خاصه باشه، کبرا وجودی یعنی مطلقه خاصه باشه، اشاره کردم که مستثنای اول منحصر به این فرض نیست، فرض دومی هم داره که سقرا ممکنه عامه باشه، کبرا مطلقه عامه باشه. فرضی که مصنف مطرح کرد هر دو خواسته بودن، فرضی که ما اضافه میکنیم هر دو عامه باشن، بازم نتیجه ممکنه عامه یعنی تابع سقراست. پس مستثنای اول اختصاص به اون فرضی که مصنف گفته نداره، مشتمل بر دو فرضه. پاورقی صفحه 251 هم که بخونید ببینید که قطب راضی همینو گفته، البته اون اشکال بر فخ گرفته ولی اشکالش در واقع بر مصنف وارده. خواجه خواسته که بین هر دو فرض جمع کنه، یعنی مستثنا رو طوری قرار بده که هر دو فرض درش جاری بشه، همون جایی که صغرا ممکنه خاصه و کبرا مطلقه خاصه است، همون جایی که صغرا ممکنه عامه است و کبرا مطلقه عامه است، هر دو فرض خاصه در عبارت جمع کنه. چیکار کرده؟ عبارت توجه کنید، ان یکون از صغرا ممکنه است، قید خاصه رو نگفته، به این ترتیب هر دو صورت آمد، هم ممکنه خاصه میاد هم ممکنه عامه میاد. کبرا غیر ضروریه، نگفته کبرا وجودی باشه تا مطلق خاصه بشه. کبرا غیر ضروری باشه، غیر ضروری میسازه به مطلق عامه، میسازه به مطلق خاصه، با هر دو میسازه. پس عبارت رو طوری آورده که هر دو فرض شامل بشه، لذا اشکال در عبارت خاطر وارد نمیشه. پس مستثنای اولی که مصنف ذکر کرده مشتمل بر دو فرضه، که مصنف با آوردن دو قید باعث شده که منحصرش کنه به یه فرض، اما خواجه اون دو قید رو حذف کرده، مستثنا رو مشتمل همون دو فرض گرفته. پس کار خواجه کار ظریفیه. این یک مطلب در مورد عبارت خواجه. مطلب دوم این که این دو فرض رو دوباره دقت کنید. در این دو فرض داریم مطلق ممکنه خاص صغرا، مطلقه خاص کبرا. این دو تا مقدمه از نظر خصوص با هم مطابقن، خصوصشون هر دو خاصن. در اطلاق که بالفعل و امکان که بالقوت فرق میکنن. فرض دوم یکی صغرامون ممکنه آمد، کبرامون مطلقه آمد، پس در عموم یکسانه، باز در امکان که قوت و در اطلاق که فعلیت فرق میکنن. بنابراین تفاوت این دو تا فرض، در این دو تا فرض تفاوت صغرا و کبرامون در چیه؟ در فعلیت قوت، در عموم خصوصی نیست. پس اگر گفتیم نتیجه در فعلیت قوت تابع صغراست، مثل اینکه گفتیم نتیجه تابع صغراست، چون عموم خصوص یکیه. لذا خاطر ببینید، توجه کنید که عبارت جالب میاره، فعلا نتیجه تکون و بالفعل و در قوت تابع صغراست، به عموم خصوصش اصلا کار نداره، در فعل و قوت تابع صغراست، عموم خصوص کار نداره. وقتی گفتیم در فعل قوت تابع صغراست، کنا گفتیم در همه چی تابع صغراست، چون در عموم خصوص یکسانه، فقط در فعل قوت با هم فرق داره. این دو تا دقتی که خواجه در این عبارت مختصر داشته. این موضوع دوم، موضوع اول. اما موضوع دوم سیدی و ذکرو در صفحه 252 و همه ان یکونه، عبارت توجه کنید دیگه به عبارت مصنف ایشون کار نداره، خودش موضوع دوم رو درست نشون میکنه و وارد عبارت مصنف میشه. موضوع دوم این است که صغرا موجبه یا ضروری باشه، کبرا مطلقه عرفی باشه. مطلقه عرفی، مطلقه عرفی نیست که قید مادامه داره، کل کاتبه متحرک الاصاب مادامه کاتبه، مادامه کاتبه که میاد میکنه مطلقه عرفیش میکنه. فا اینها مطلقه عرفی هم دو قسمه، یکی عرفی عامه، همین مثال زدن، یکی عرفی خاصه قید لادائمه هم داره، کل کاتبه متحرک الاصاب مادامه کاتبه لادائمه، قید لادائمه که میدونش عرفی خاصه. اگر عرفی عام بود کبرامون، نتیجه تابع صغرا سنی موجبه ضروریه. اگر عرفی خاص بود اصلا قیاس عقلیه. فا اینها یعنی این کبرا، این عرفیه، اگر عامه باشه، عرفی عامه باشه، ان تجد کت صغرا موجبه تن ضروریه، نتیجه مثل صغرا یه موجبه ضروریه، پس نتیجه تابع کبرا نشد، تابع صغرا شد. اما این کارت عرفی عرفی خاص لم یکن الاقتران و قیاسا، اون اقتران یعنی تعریفی که قیاس اقترانی درست کرده، اون در واقع قیاس نیست. لتناقض مقدمه تن، به خاطر اینکه دو مقدمه تناقض پیدا میکنه. برای اینکه اینجا معطل نشیم، در صفحه 252 ایشون در شرح توضیح میده کاملا که چرا تناقض پیش میاد. تناقض رو اونجا میخونیم، این طلبتون باشه که در عرفی خاصه صغرا و کبرا تناقض پیدا میکنن و لذا قیاس نشه. حالا برمیگردیم به عبارت شیخ، ببینیم کجا عبارت شیخ درسته کجا غلطه. توضیح دادم که کجا درسته کجا غلطه، دیگه لازم نیست ذکر کنم. عبارت از رو میخونم. فقول شیخ گفت اذن النتیجه فی کیفیتا و جهتها، تا قولش گفت این النتیجه ممکنه خاصا، که استثناء اول تموم شد، تا اینجا ظاهره پس درسته، اشکالی نیست. و قوله بعد از ذلک که شروع کرد به ذکر مستثنای دوم، اینجا ببینید چیه، اب صغرا مطلقتون خاصه و کبرا موجبتن ضروریه و این نتیجه موجبتن ضروریه، این قولش غیر مطابق اصل مامر، یعنی با مستثنای اول نمیسازه. خوب دقت کنید، مستثنای اول اینا از خواهش گفتم، مستثنای اول میگه صغرا با نتیجه باید تابع صغرا باشه، مستثنای اول میگه نتیجه باید تابع صغرا باشه. چه مستثنای دوم مطابق با مامر، یعنی ما مستثنای اوله، وقتی در مستثنای دوم هم بگیم نتیجه با تابع صغرا باشه، در حالی که مستثنای تصدیق میکنه که نتیجه تابع کبرا است، پس این مستثنای دوم با مستثنای اول نمیسازه. حالا کدام درسته؟ مستثنا اول درسته، چون مستثنا من همون تبعیت للکبرا بود، مستثنا میشه تبعیت للصغرا. اگر مستثنا شد تبعیت للصغرا، هر دو مستثناها باید تبعیت للصغرا رو افاده کنند، در حالی که مستثنای اول از تبعیت للصغرا رو افاده کرد، مستثنای دوم از تبعیت للکبرا رو. غیر مطابق لامام، این کلام مطابق مستثنای اول نیست، زیرا ظاهر کلام اقتضا میکند عطف این جمله دوم را که از صغرا مطلقتا خاصت آخر باشه، این رو عطف بگیریم به لفظ او بر ما قبلش، یعنی بر الا اذا کانت صغرا ممکنتا خاصه، عطف بگیریم بر اونجا. اگر عطفش گرفتیم بر اونجا، همونی که در مستثنای اول یعنی در معطوف علیه آمده، باید در مستثنای دوم یعنی در معطوف بیاد. در مستثنای اول آمده تبعیت للصغرا، در مستثنای دوم باید بیاد تبعیت للصغرا، در حالی که مستثنای تصریح میکنه به تبعیت للکبرا. عطف گرفته بر ما قبلش، ما قبل یعنی چی؟ عبارت توجه کنید، ای علامت تصناه و مما یکون و نتیجتو فیه تابعتن للکبرا، یا علامت تصناه و مما لا یکون و نتیجتو فیه تابعتن للکبرا. هر دو نسخه درسته، هر دو رو معنا میکنه. اول نسخه مما لا یکون رو معنا میکنم، دقت کنید. من مما لا یکون رو بیان بگیرید برای مای مستثنا رو، اون وقت مای لا یکون هم میشه عبارت از مستثنا، مای مما لا یکون میشه عبارت از مستثنا. پس من مما لا یکون بیان میشه برای مای مستثنا رو، مای مالا یکون هم میشه عبارت از مستثنا. عبارت اینطور معنی میشه، عطف گرفته بر آنچه که استثنا کرده. آنچه که استثنا کرده چی بوده؟ عبارت بوده از مستثنایی که، از مستثنایی که نتیجه در اون مستثنا تابع کبرا نیست. در مستثنا گفتیم نتیجه تابع صغراست دیگه، چون اونی که بعد از الا ذکر شد توضیح میداد که نتیجه تابع صغراست، اونی که بعد از الا ذکر شد مستثناست، اونی که قبل از الا ذکر شده بود که میگم نتیجه تابع کبراست مستثنا منه. مستثنا میگه که نتیجه تابع کبراست. پس عکس گرفت بر ماقبل، یعنی بر مستثناه، بر اون چه که استثنا کرد. اون چه که استثنا کرد چی بود؟ یعنی مستثنا چی بود؟ عبارت بود از چیزی که لا یکون نتیجه فیه تابع کبرا. این در صورتی که ما نسخه مما لا یکون رو معنا کنیم. اما اگه نسخه رو مما یکون بخونیم، این مما یکون متعلق میشه به مما، متعلق میشه به استثناء، من دیگه بیانیه نیست. مای ما یکون هم به معنای مستثنا منه، یعنی عکس گرفت مصنف بر اون مستثنایی که استثناءش کرده بود از مستثنا منهی که یکون و فیه نتیجه تابعت للکبرا. عکس گرفت مصنف بر چیزی که او را استثناء کرد از مستثنا منهی که نتیجه در اون مستثنا من تابع کبرا بود، که این مما دیگه منش بیانیه نمیشه. استثناءش کرد از اون مستثنا منهی که در اون مستثنا من گفت نتیجه تابع کبرا، یعنی از تبعیت للکبرا نتیجه استثناءش کرد. دیگه دقت کنید به اون توضیحاتی که دادم، مطلب تقریبا روشن میشه. خب اگر عکس گرفته بر ما قبل، باید مطابق ما قبل باشه، در حالی که ولیس هازا کما قبلی. این جمله دوم مثل جمله اول نیست، مستثنای دوم مثل مستثنای اول نیست. مستثنای اول تبعیت للصغرا رو افاده میکرد، مستثنای دوم تبعیت للصغرا رو افاده نمیکنه. ببینید، لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة او على ما قبله. و وقتی که عطف شد بر ما قبل، باید مطابق ما قبل باشه، در حالی که ليس هذا كما قبله. این دیگه اشاره اضافه میشه، چون عطف گرفته معناش اینه که عطف گرفته با مطابقت بکنه، دیگه لازم نیست خودش تصریح بکنه. گفته عطف گرفته این جمله رو بر جمله قبل، اینم ما خودمون اضافه میکنیم که اگه عطف بالاخره با دو جمله با هم مطابق باشه، بعد میگه که در حالی که مطابق نیستن. لازم نیست که افتاده باشه اون تیکه که مطابقت معطوف با معطوف علیه شرطیه، مطلب بدیهیه. مطابقت معطوف با معطوف علیه شرطه، در حالی که در اینجا مطابقت حاصل نشده. و لیس هذا کما قبله، نه کما قبله، و لیس هذا کما قبله، یعنی این جمله معطوف مثل ما قبل خودش که جمله معطوف علیه نیست، یعنی مفاد ما قبل تبعیت الاستقرار، اما این جمله معطوف تبعیت الاستقرار افاده نمی کنه. لیس کما قبله، و لیس هذا کما قبله، یعنی این جمله معطوف مثل ما قبل خودش که معطوف علیه نیست. فإن النتیجه فیه تابعتن للکبرا، نتیجه فیه در این جمله اخیر که معطوفه تابع کبرا حساب شده، علی مصرح بهی خود مصنف تصریح کرد فإن النتیجه موجبتن ضروریه، در عبارت تصریح داره نتیجه رو موجب ضروری گرفته که تابع کبرا. ففی هذا الموضع قد وقع در کلام مصنف تفاوتی در نسخه، در اینجا اختلاف پیدا کرده. حالا از این به بعد هم فخر رازی توجیهی برای عبارت مصنف کرده چون دیده عبارت ناجوره، هم خواجه توجیهی کرده. فخر رازی توجیه رو یه مقداری بعید کرد انجام داده، توجیه بعیدی رو مطرح کرده، ولی خواجه توجیه بهتری مطرح میکنند. نمیگن تأسفاتی که در کلام فخر هست در کلام من نیست. فخر رازی عبارتی که من امروز اول بحث خوندم، یعنی عبارت صفحه 249 رو بیارید، لکن نستقرا، این عبارت رو خونده تمومش کرده، لکن نستقرا اذا کند موجبتن او مطلقتن یستقا مهام از طالبه. بعد از این که تموم شده، این او استقرا مطلقتن خواسته و الکبرا موجبتن ضروریه و این نتیجه موجبتن ضروریه که در وسط این متن دوم آمده، اینو برداشته چسبونده به اون متن. یعنی بعد از این که لکن نستقرا تموم شده، رسیده به ان لان الممکن الحقیقی سالبه و لازم و موجبهی، شروع کرده به او استقرا مطلقتن خواسته و الکبرا موجبتن ضروریه و این نتیجه موجبتن ضروریه. بعد که این تموم شده، رسیده به فتکون و ایزن نتیجه، دوباره متن شروع کرده، متن خونده تا مستثنی اول تموم شده. مستثنی اول که تموم شده دیگه او استقرا چون برده تو اون جمله قبلی دیگه اینجا نیورده تش. بعد از فإن النتیجه ممکنتن، فإن النتیجه ممکنتن خواسته، گفته و الا فی شیء نذکره. توجه کردین؟ خلاصه این جمله ای رو که الان مورد نظر واقع شده، این جمله رو برداشته برده قبل از این متن. کار کیاده فقط همینه، این یه خط رو که اول صغرا مطلقت از خواسته و الکبرا موجبتن ضروریه و این نتیجه موجبتن ضروریه، این رو که الان ما درش اختلاف داریم و میگیم عبارتیست ناقص، این رو برداشته برده در قبل از این متنی که ما امروز شروع کردیم، به متنی که در جلسه گذشته خوندیم ملحق شده، بعد گفته عبارت درست در میاد. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. و قد قلب علی ظن فاضل شارح که انه وقع در روش کلام تقدیم و تأخیری، منتها تقدیم و تأخیرم مربوط به مصنف نبوده، من سهم ناسخی نویسنده داشته باشد. قال و تقدیر الکلام ها کذا، عبارت از همون عبارت جمله دیروز شروع کرده، جمله جلسه گذشته شروع کرده. لکن نستقرا اذا کانت ممکنتم او مطلقتن که یستق معهد سالبه، نسخ همشون معها داره ولی جمله عبارت مصنف یادتون باشه معها ما بود، یستق معهم از سالبه جاز انتکون از سالبتن و تنتج لان الممکن الحقیقی سالبه لازم و موجبه. این عبارت رو گفته، بعد گفته که او الصغرا مطلقتون خاصتون و الکبرا موجبتون ضروریتون فإن النتیجه موجبتون ضروریتون. یه عبارت اینطوری تصحیح کرده، حالا معنا میکنه عبارت رو. لکن صغرا اگر ممکن باشد یا مطلق باشد، اما ممکن و مطلقی که یستق و معهوم سالبه، یعنی ممکنه خاصه و مطلقه خاصه، جاز ان تکون صغرا سالبتن، اون وقت تنتج، یه همچین صغرای سالبه نتیجه میده، زیرا ممکن حقیقی یعنی ممکن خاص سالبش لازم موجبش هست، ممکن خاص سالبش موجبش مستلزم موجبشه. دقت کنید در عبارت مصنف داشت اذا کانت ممکنتن او مطلقتن، دو تا فرض رو ذکر کرد. بعد در عبارت داشت لأن الممکن الحقیقی سالبه لازم و موجبه، در مورد ممکن یه لعنه گفت، در مورد مطلقه دیگه لعنه نگفت. دو فرض مطرح کرده بود، یه فرض اذا کانت ممکنتن، یه فرض او مطلقتن. در مورد ممکن گفت لأن الممکن الحقیقی سالبه لازم و موجبه، در مورد مطلقه حرفی نزد. با این کاری که فخر رازی کرده در مورد مطلقه حرف داری میزنه. اب صغرا مطلقتون خواسته، صغرا رو مطلقه خواسته میگیره، بل کبرا موجبتون ضروریه و این نتیجه موجبتون ضروریه، که این باز اضافه است در مورد مطلقه. منتها در اینجا یه مطلبی رو هم ایشون اضافه کرده، یعنی ابن سینا یه مطلبی رو هم داره اضافه میکنه، میگه اگر صغرامون مطلقه خواسته بود درسته که اجازه میدیم صغرا سالبه باشه، درسته که اجازه میدیم صغرا سالبه باشه، ولی این رو هم بدون که اگر کبرا موجبه ضروریه بود در اینجا نتیجه تابع کبراست و موجبه ضروریه است، نتیجه تابع کبراست و موجبه ضروریه است. پس متوجه باش که صغرای سالبه گاهی نتیجه میده و گاهی نه تنها نتیجه میده بلکه نتیجهش ضروری است، وقتی که این صغرای سالبه با کبرای ضروری ترکیب بشه. پس توجه میکنید که این عبارت مفید، جاش هم جای خوبیه. اول بحث کرده که سالبه نتیجه میده، بعد اضافه کرده که در بعضی موارد همین سالبه نتیجه ضروری هم میده که بالاتر از نتیجه های معمولیه. توجه میکنید که عبارت خوب جا میفته، یعنی عبارت بی مناسبت نمیشه. یعنی میگه که سالبه نتیجه میده، بعد وارد این مطلب میشه که سالبه نتیجهش گاهی هم ضروریه. قال بل فائده تو فی ذکر ذالک، در این که این اب صغرا مطلقتن خواسته و کبرا موجبتن رو مصنف اضافه میکنه، فایده این است که حکم کرده است مصنف در کلام اول به این که صغرا سالبه نتیجه میده و به این کلام دومش بیان کرده که صغرا سالبه گاهی نتیجه موجبه ضروریه میده و اون وقتی است که کبرامون هم موجبه ضروریه باشه. پس وحشت نکنید از کبرای سالبه، کبرای سالبه میتونه نتیجه بده بلکه میتونه نتیجه ضروری بده. تموم شد. بعد دوباره فخر نصر وقتی این متنی که امروز شروع کردیم، ثم بعد از ذلک مصنف، همین کلمات فخر ها، ثم بعد از ذلک، بعد از این که این حرف تموم میشه، مصنف شروع میکنه و میگوید فتکون و اذن ان نتیجتو فی کیفیتها و جهتها تابعتا للکبرا فی کل موضع من قیاسات هذا الشکل، فقط استثناء شروع میشه، الا اذا کانت الصغرا ممکنتا خاصه و الکبرا وجودیتا، در این صورت فان النتیجه ممکنتون خاصتون. پس اینجا دیگه تا اینجا حرف نداریم، ما هم تا اینجا حرف نداشتیم، عبارت صافیه که نتیجه در کیفیت جهت تابع کبرا میشه، فقط در جهت یه استثناء داریم، دو تا استثناء داریم. استثناء اول اینه که صغرا ممکنه خواسته باشه، کبرا هم وجودیه باشه که نتیجه تابع صغرا است. و الا فی شیء نذکره، و الا فی شیء نذکره واو نداره ما عبارت، الا فی شیء نذکره داره عبارت. خواجه بعدا میگه فخر رازی ناچاره که قبل از این الا یه واو هم بذاره و الا معنی نمیشه. الا اذا کانت صغرا ممکنه تن خاصه، این استثناء اول، و الا فی شیء نذکره که استثناء دومه، که الا فی شیء نذکره همون است که ما در شرح گفتیم، یعنی صغرا ضروری باشه و کبرا عرفی باشه، صغرا ضروری باشه و کبرا عرفی باشه، که این موضع دومی است که ما استثناء کردیم. و هو فی شیء نذکره رو توضیح میده، ما اذا کانت صغرا ضروریه تن و کبرا عرفیه تن، الا ما یجیب بیانه در صفحه بعد، در صفحه 200. خب حالا فخر رازی بعد از اینکه این مطلب رو حل کرد اینطور میگه و علی هذا التقدیر یکون نظم کلام مستقیما، دیگه کلام مستقیم میشه، یه انسجام پیدا میکنه، ناجور دیگه نیست. فهذا ما ظهر الیه الفاضل شارح هاونا اقولو، خواجه میگه که بهتر اینه که ما خیلی زحمت رو کم کنیم، عبارت دقت کنیم، صفحه 250 رو خط دوم، اب صغرا مطلقتون خواسته، ما به جای صغرا بذاریم کبرا، بشه اول کبرا مطلقتون خواسته، بعد داره ول کبرا موجبتون زدیه به جای کبرا بذاریم صغرا بشه ول صغرا موجبتون زدیه، عبارت هیچ دست نمیخوره، خیلی راحت، فقط جای صغرا و کبرا عوض شده. اینطور عبارت افاده میشه: کبرا مطلقه خاصه، صغرا موجبه ضروری است، در این صورت نتیجه موجبه ضروری یعنی تابع صغرا. میبینید هیچ عبارت دیگه خراب نیست، فقط یه توجیهی در این عبارت لازمه و اونه که کبرا گفت مطلقه خاصه، منظور از مطلقه خاصه وجودیه نیست، چون اگه وجودیه باشه باز خرابه. پس منظور از مطلقه خاصه عرفیه است، چون موضع دومی که ما استثنا می‌کردیم اونجا بود که کبرا عرفیه باشه نه وجودیه باشه. پس منظور از مطلقه خاصه وجودیه است، عرفیه است، بخشید منظور از مطلقه خاصه عرفیه است، وجودیه نیست. فقط همین توضیح ما داریم که جای صغرا و کبرا رو عوض می‌کنیم، میگیم نسخ اشتباه کرد. بعدم منظور از مطلق خاصه رو عرفیه میگیریم، نه وجودیه. خب شما اشکال ممکنه بکنید که چطور شده که مصنف عرفیه رو مطلق خاصه نامیده. میگیم این خلاف روش مصنف نیست، مصنف در گذشته مطلق خاصه رو عرفیه نامیده، عرفیه رو مطلق خاصه نامیده، کاری خلاف بر مطلب گذشته انجام نده، در گذشته هم کار کرد. بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما مطلقه رو در اینجا مطلقه خاصه در اینجا عرفیه بگیریم و این استثناء رو استثنای دوم قرار بدیم. استثنای اول الا اذا کانت صغرا ممکنتن تا آخر بود، استثنای دوم اول کبرا مطلقتن خاصه باشه تا آخر، و در هر دوم ثابت میشه که نتیجه تابع صغرا. عبارت دیگه هیچ دیگه و یختمل اقول و یختمل ایزن، حرف فخر رازی روشون رد نمی کنه، لازم گی یختمل ایزن، همونطور که احتمال فخر هست احتمال ما هم هست، ولی احتمال ما البته بهتره به خاطر اینکه تأثیر بشه. و یختمل ایزن ان یکونه کل واحدت من لفظ یل من لفظه صغرا و الکبرا قد تبدلت بالاخرى سهوًا، لفظ صغرا و کبرا در این عبارت به همدیگه تبدیل شده باشه سهوًا و بوده باشد نظم کلام بعد ما مر بعد از اون حرفی که گذشت، یعنی لکن صغرا اذا کانت رو به همون صورتی که ما نقل کردیم نقل میکنیم، دیگه بعدش چیزی اضافه نمیکنیم اونطور که فخر اضافه کرد. فتکون اذا نتیجه تو فی کیفیت اونم به همون صورتی که نقل کردیم نقل میکنیم، چیزی دست نمیزنیم، به همون ترتیبی که ذکر شد بعد مامر را علاوه ترتیب این مذکور به همون ترتیبی که ذکر شد هیچ چیزی رو دست نمیزنید، فقط جای صغرا کبرا عوض میکنید. تقدیر کلام اینطور میشه، نظم کلام اینطور میشه: الا استثناء اول الا اذا کانت صغرا ممکنتا خاصه و کبرا وجودیتا فان النتیجه ممکنتا خاصه. این استثناء اولی که درسته، اما استثناء دوم که ما دستکاریش کردیم اینه: اول کبرا مطلقا خاصه و صغرا موجبتا ضروریه فان النتیجه موجبتا ضروریه الا فی شیء نذکره. که میبینید عبارات هیچ دست نزدیم جز اینکه جای صغرا کبرا عوض کردیم. و علی هذا التقدیر فقط در اینجا باید یه توجیه بکنیم که بگیم مراد از مطلقه خاصه عرفیت نه وجودیه. و علی هذا التقدیر بنابراین فرضی که ما گفتیم مراد از قول مصنف که میگه اول کبرا مطلقه خاصه و صغرا موجبتا ضروریه استثناء ثانیه، اول استثناء اول بود الا اذا کانت صغرا ممکنتا خاصه، استثناء اول بود که در استثناء اول ثابت میشد نتیجه تابع صغراست، دوم استثناء دومه که در اونجا ثابت میشه نتیجه تابع صغراست. و یرید بالمطلقه خاصه عرفیه را، به مطلقه خاصه مصنف عرفیه را اراده کرده، هیچ ایرادی نداره که ما مطلقه خاصه را بر عرفیه هم کنیم، زیرا مصنف در گذشته همین حرف رو داشته. فإنه قد عبر عن العرفیه ایزن به هذه العباره، خود مصنف تعبیر کرد از عرفیه نیز به همین عبارت، یعنی به مطلقه خاصه، یعنی عرفیه رو مصنف مطلقه خاصه نامیده در گذشته، لذا ایرادی نداره که ما مطلقه خاصه رو که در این عبارتش آمده بر عرفیه هم کنیم. در نهج خامس در صفحه 188 هین قال فإن اردنا ان نجعل للمطلقه نقیزا من جنسها کانت الهیله فیه ان نجعل المطلقه اخذ من مایجبه نفس الایجاب و سلب المطلقه. این درست این عبارتی بود که در صفحه 188 ذکر شده. مصنف گفتش که نقیض مطلقه مطلقه نیست، اگه یادتون باشه در اون صفحات نقیض مطلقه مطلقه نیست مگر مطلقه رو مبدل کنیم به عرفیه. اینطور گفته بود، دو تا حیله ابراز کرده بود، با دو تا حیله ما میتونیم نقیض مطلقه رو مطلقه قرار بدیم. حیله اول این بود که مطلقه رو مطلقه عرفیه قرار بدیم، اون وقت مطلقه عرفیه نقیض میشه مطلقه عرفیه. این عبارت در اون حیله اول بیان میکنه. اگر ما سلبی داشتیم ایجابی داشتیم، میگه که مثلا کل انسان کل کاتبین متحرک الاسامی، این به طور مطلقه، یا سلبش میگه لا شیء من الکاتبه به ساکن الاسامی، اینم سلب مطلق. اما گاهی ما این سلب مطلق رو اخص قرار میدیم، یعنی میگیم که کل کاتبین متحرک الاسامی اما مادام کاتبن، قید مادام کاتبن رو میاریم تا دائره رو محصول کنیم که این تحرک اینطور نیست که خیلی وسیع باشه، مادام کاتبنه، یا لا شیء من الکاتبه به ساکنه مادام کاتبنه، در حسرت قید میاریم. با این قیدی که میاریم جمله رو اخص، اخص راسات اخص قرار میدیم، از آنچه که خود سلب و ایجاب بدون این قید اختصا میکردن. سلب و ایجاب بدون قید یه وسعتی داشتن، ما اون وسعت رو با وسیله این قید از بین بردیم، تقیید آوردیم. مصنف در اون عبارت اینطور گفت، اگر ما مطلقه رو به این صورت مقیدش کنیم به مادامه، نقیض مطلقه مطلقه میشه که بیانش خودش. در همونجا دیدید که میگفت مطلقه رو اگر خاصش کنیم، مطلقه رو اگر خاص کنیم عرفیه تولید میشه، پس معلوم میشه مطلقه خاصه عرفیه است که ایشون میگه مطلق رو خاصش بکن عرفیه میشه، یعنی بر عرفیه مطلقه خاص ایشون اطلاق کرد. فإن أردنا أن نجعل للمطلق نقيضا من جنسه، اگر بخواهیم نقیض مطلقه رو مطلقه قرار بدیم، حیله در اون نقیض قرار دادن این است که مطلقه رو اخص از آنچه که خود ایجاب و سلب مطلق اقتضا میکنن قرار بدیم، یعنی غیر مادامه بیاریم. اگر غیر مادامه آوردیم مطلق میشه اخص، وقتی مطلق شد اخص نقیض این مطلق میشه مطلق. این حرفی بود که اونجا زد، ولی اونچه که ما میخوام از این حرفش استفاده کنیم اینه که میگه مطلق رو اخص میکنیم، اگر اخص شد میشه عرفی، یعنی بر عرفی ایشون مطلق اخص اطلاق کرد. خب و یکون قوله، اون وقت قول مصنف بنابر توجیه سخت توجه کردید که الا فی شیء نذکره استثنای دوم بود. استثنای اول الا اذا کانت الصغرا خاصه و الکبرا وجودیه بود، استثنای دوم و الا فی شیء نذکره بود. بنابر قول او این الا فی شیء نذکره استثنا بود از فتکون ایزن ان نتیجه فی کیفیت و جهت ها تابعتا لکبرا فی مو فی کل موضع من قیاسات از شکل، استثناء بود از این. همونطور که استثناء اول استثناء بود از این مستثنا من، استثناء دوم هم استثناء میشد از همین مستثنا، ولی بنابر قول ما الا فی شیء نذکره میخوره به همون جمله قبل خودش، فان النتیجه موجبتون ضروریتون الا فی شیء نذکره، مگر در عرفی خاصه که اصلا نتیجه نداره، الا میخوره به این جمله اخیر. پس بنابر قول فقط الا میخورد به قبل از اون الا اذا کانت الصغرا ممکنتن، بنابر قول ما الا میخورد به این جمله اخیر، فإن النتیجه موجبتا ضروریتا. و یکون قول مصنف الا فی شیء نذکره استثنای دیگری از قولش که گفت فإن النتیجه موجبتا ضروریتا، یعنی دو تا استثنا داشتیم اول، دو تا استثنا داشتیم از فتکون و اذا النتیجه تابعتا للکبرا، دو تا استثناء از اون داشتیم، یکی الا اذا کانت الصغرا ممکنتن بود، یکی همین جمله‌ای بود که ما دستکاریش کردیم. بعد از این دو تا استثناء این الا فی شیء نذکره استثناء دیگری است، اما نه از اون مستثنای از منه اول، بلکه از مستثنا منه دیگر. و یکون الا فی شیء نذکره استثناء دیگر از قولش فإن النتیجه موجبتا ضروریتا. و تقدیر کلام اینطور میشه، یعنی این الا فی شیء نذکره اینطور میشه، الا اذا کانت المطلقه العرفیه لا دائما، مگر اون کبرایی که مطلق عرفیه مطلق عرفیه لا دائم باشه، یعنی وجودی لا دائم باشه، یعنی مطلقه خاصه باشه به عبارت خودمون، نه مطلقه خاصه که الان گفتیم، مطلقه خاصه که عبارت از وجودی است. اگر کبرامون مطلقه خاصه باشه یعنی عرفیه لا دائم باشه، دیگه در اینجا نتیجه نمیده، فإنها لا تنتج مع صغر الضروریه لما نذکره در عبارت بعد، یعنی در صفحه بعد. این دو تا توجیه بود که ما کردیم. توجیه ما بهتره. اولا ما یک خط رو جابجا نمی‌کنیم. فخرآدی یک خط رو جابجا کرد. ثانیا ما دیگه واو تقدیر نمی‌گیریم. فخرآدی قبل از الا فی شیء نذکره موظفی که واو تصدیق بگیره، اگرچه نگرفته ولی موظفی که تصدیق بگیره. پس ما نه احتیاج به تقدیر داریم نه احتیاج به انتقال داریم، یعنی نه حذفی در توجیه ما رخ داده که واو حذف شده باشه نه انتقالی رخ داده. ما فقط کاری که کردیم گفتیم کبرا و صغرا جفت عوض کنیم و این درسته که خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهری کمتر از خلاف ظاهری که فهم مرتکب شده. فقط یستقیم اون کلام علا حاضر تقدیر بزن به این فرضی هم که ما کردیم کلام مستقیم میشه، همونطور که به فرض فخر رازی مستقیم شد به فرض ما مستقیم میشه. اما و تأسف در فرض ما کمتر از ما ذکر هشاره به مکانتی ما ذکر هشاره لعنه ذالک، زیرا که توضیحی که شارح داد یعنی فخر رازی داد احتیاج دارد به حذف یک سطر در موضعی و الحاقش به موضع دیگر. این یک خط رو باید از اینجا حذفش کنید وردارید ببرید ایچ خبر از اینجا که یستقنا فیه انهو به نوع من تحویل، که بینیاد میشیم در کلام مصنف از این کار به یک تحویلی، به همون تحویلی که ما بردیم اگر شما تحویل ببرید دیگه احتیاج به این کار ندارید. پس کاری انجام دادید که خیلی مورد لزوم نبوده، اگر مورد لزوم بود قبولش میکردیم، اما با تعبیری که ما کردیم دیگه احتیاج به کار شما نبود. پس بینیاد میشیم از کار شما به نوعی از تعبیر، یعنی با کار خودمون از کار شما بینیاد میشیم. انهو یعنی به هر یک از حذف و الحاق، بعد این نسخ داره انهما که دیگه برمیگرده به حذف و الحاق صاف. پس احتیاج دارد کلام فخر رازی به حذف سطر و الحاق سطر و احتیاج دارد به زیاده واو در قول مصنف الا فی شیء نذکره. از فخر رازی دو تا خلاف ظاهر مرتکب شده، خلاف ظاهر اولش هم خیلی بزرگ بوده، اما ما یه خلاف ظاهر مرتکب میشیم تبدیل صغرا و کبرا، جای صغرا و کبرا رو لحظه عوض میکنیم. حالا کدوم یک درسته؟ مصنف کدوم یک رو گفته و نسخ اشتباه کردن یا خود مصنف اشتباه کرده؟ والله اعلم به حقیقت الها، مطلب خیلی مهمی هم نبود. الحمدلله خیلی خوبه. وقت داریم تیکر بخونم؟ بخونم که گفتم خارج شد. گفتم که اعتنا نمی‌کنیم به آنچه که دیگران گفتن که نتیجه در همه جهت ها به احسن مقدمه تینه، حتی در جهت هم در کیف و کم و جهت این اعتنا نمی‌کنیم، بلکه میگیم نتیجه تا به احسن مقدمه تینه در کیفیت و کمیت، فقط در کیفیت کیفیت کمیت، اونم علل استثنای مذکور، استثنایی که در صفحه 249 بکردیم. گفتیم لکن نه صغرا اذا کانت مطلقتا او ممکنتا، که اگر صغرا با اگر صغرا سالبه باشه باز هم نتیجه، اینو توجه کنید، صغرامون سالبه منطقه سالبه ممکنه، کبرامون موجبه است، موجبه کلیه، نتیجه مون موجبه است، با اینکه یکی از دو مقدمه سالبه است باید نتیجه سالبه بشه، ولی نتیجه سالبه نمیشه، نتیجه موجب است. چرا؟ چون درست اون سالبه در صغرا ذکر شده، ولی این سالبه در قوه موجب است که انهو موجب ذکر شده، موجبه داره نتیجه میده. توجه کردید؟ پس علل استثنای مذکور اینه در کیفیت هم از تابع اخص مقدمتین هستیم، مگر در دو جا، در جایی که صغرامون سالبه ممکنه خواسته باشه یا صغرامون سالبه وجودی باشه. در اینجا در عینی که صغرامون سالبه است اگر کبرا موجب باشه نتیجمون سالبه نخواهد بود، نتیجمون موجب است، پس تابع اخص مقدمه تین میشه. در جهت هم که اصلا تابع اخص مقدمه تین قبول نکردیم، گفتیم تابع کبرا است الا فی موضعه، بلکه تابع اخص مقدمه تین است نتیجه شکل اول در کیفیت و کمیت، اون هم بر استثنایی که ذکر کردیم در صفحه 249، یعنی لیتل امر کما ذهبوا الیه منطقی ذهبوا الیه، که گفتن نتیجه تابع اخص مقدمه تن است فی کل شمه، بلکه نتیجه تابع اخص است در کیفیت کمیت دون الجهت، اونم در کیفیت علل استثناء المذکور فی الجزئیه، در کیفیت هم باز استثناء داریم، این تو نیست که همه جایی باشه، و اون استثناء اینه که انها یعنی نتائج در ممکنات و وجودیات تابع اخص مقدمه تن نیستند در سر، بلکه تابع کبرا هستن. یعنی اگر اینو دقت کنید، اگر صغرامون ممکنه خواسته بود یا صغرامون وجودیه بود، اگر چه سالبه است ما به این سالبه توجه نمی کنیم، به کبرا توجه می کنیم، اگر کبرا موجب است نتیجه موجب است، اگر کبرا سالبه است نتیجه سالبه است. پس کار در کیفیت، در کیفیت هم در این دو قیاسی کار به اخص مقدمت هایی نداریم، کار به کبرا داریم. اینجا هم نتیجه تابع کبراست در کیس. پس ماها و انها فیلم ممکن است اونجایی که صغرا ممکن باشه، اونجایی که صغرا وجودیه باشه، نتیجه تابع اخص مقدمت هایی سلب نیست. نتیجه در سلب تابع اخص مقدمت هایی نیست، بلکه تابع کبراست. اگه کبرا موجب است، اونم نتیجه موجب است. اگه کبرا سالب است، نتیجه سالب است.